بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث پزشکی ما روز دوشنبه مطابق با تاریخ 5/2/1390 مباحث پزشکیمون از طب المعصومین صفحه 30 رسیدیم، اوائل صفحه 30. اما از مباحث دیروز به ذهنم میاد یک کلمه اشتباه گفتم و اون و یجید الحزاءه خودشد. آقا من این تو ذهنم حزام یعنی کمربند، کدام کمربند محکم ببند یادتونه، به ذهنم اینجوری میاد. اما مؤمنا این الف ممدوده است، همزه داره، میم نداره. الحزاءه، حزاءه یعنی کفش. این که میگیم یجید الحزاءه یعنی کفشتو خوب ببند. اون که اون روایت دیگه گفتم ول یجود الحزاء، یعنی هر آینه کفش مناسب برای پای خودت انتخاب کن. درست شد آقا چی شد؟ پس اونی که تو پرانتز بود وسط صفحه 29 که بعد تو پرانتز بود و فرد بله و فی روایتن و یجید الحزاء که از بحار آدرس دارم جلد 63 صفحه 341 حدیث 1 علیکم السلام علیکم السلام. در بعضی روایات ولی یجود الحزاء، درست شد مؤمنا؟ که از مکارم الاخلاق و صفحه 212. پس اینجا حزاء است و الف ممدوده به معنای کفش. حالا وقتی میگیم یجید الحزاء یعنی کفش تو خوب ببند، خوب بپوش. وقتی میگیم ول یجود الحزاء یعنی کفش مناسب برای پات انتخاب کن. چرا؟ از نظر علمی، تو بحث حرکت درمانی، تو بحث ارتوپدی، تو بحث تخصصی مفاصل، تو بحث پاتولوژیست از ایس بافت، تاندون، مینیکسای پا و مانند اینا. روایات داره میگه علیکم السلام، میگه کفش مناسب برای خودت انتخاب کن وسط صفحه 29. خب یجید الحزاء یا ول یجود الحزاء، کفش مناسب برای پات چه فوایدی داره؟ راه رفتن صحیحه، حرکاتت صحیحه. زیرا اگر کفش تنگ باشه یا زیادی گشاد باشه یا نوک کفش پنجه ها رو فشار بده یا ته کفش خشک باشه یا خیلی نرم باشد مثل ابر اسفنج یا اینکه پاشنه بلند باشد، در همه این موارد ضرر داره. درد مفاصل، التهاب مفاصل، ازدیاد قوس کمر، مثال فرمودیم. و وقتی که تنگ هست حتی برای قلبت اذیت میشه. و اگر نوک کفش تنگ باشه این ناخونات حالتهای کناره میره و توی گوشت و پوستت میره، عفونتهای زیر پوستی کنار ناخونا زیاد میشه. مثال فرمودیم مؤمنان؟ اگر مثلا کفش تخت باشه، خب کف و پا زود درد میگیره. اگر ته کفشت خشک باشه مفصلات همه درد میگیره. اگر ته کفشت خیلی مثل ابر نرم باشه بازم هر دو آسیب هست، هم مفصلات درد میگیره مؤمنا و هم شما عرض کنم که کف پا درد میگیره، کف پا تخت فنری. اگر پاشنه پا پاشنه بلند باشه، دیدی بعضی این قرمری ها میپوشن تق تقی صدا میخیا، کفش میخیا. حالا اینجا چی میشه مؤمنا؟ تراز تاندونی و تراز مینکس پا و تراز مفصلی همه اینا به هم میخور، قوس کمر زیاد میشه، درده کمر میره بالا، زمینه دیسک و دیسک پیشرفته فراهم میشه. پس این که معصوم فرموده و یجید الحزاء، بعد تو حاشیه گفتم تو صفحه 29 ولی یجود الحذاء. یادتون میاد صفحه 29 وسط های صفحه تو پرانتز و یجید الحذاء. اینجا مؤمنا معصوم فرموده کفش مناسب برای پات انتخاب کن. حالا به اصطلاح امروزی بخوام حرف بزنم، کفش طبی که 2 سانتی متر پاشنه پا دارد و تخت فنری کف پا را بپوشانه، نه خیلی خشک کفش نه خیلی نه، و اندازه پات باشه، تنگ نباشه گشادم نباشه. حالا معصوم کی فرموده؟ پزشکی جدید کی میگه این کلمه رو؟ چون اون روز به ذهنم میاد حزام گفتم، علیکم السلام با میم گفتم، نه این با الف ممدوده است، مربوط به کفشه. حالا مؤمنا مال صفحه 28، یادتونه درس دیروز مباحثه اولی که شروع کردم بحث موعظه امیر المؤمنین علی علیه السلام برای امام حسن مجتبی بود از قول اسبق ابن نباته، درسته؟ حالا اونجا پایین صفحه تذکرتون یه حاشیه هم بزنید از موعظه لقمان حکیم به فرزندش، اینم یادگاری بگم، اینو نگفتم بهت، حاشیه بزن خارج از کتاب. تذکرتون قال لابنه، یعنی قال لقمان حکیم به فرزندش، یا بنیه، ای فرزندم پسرکم، اذا ملأت المعده تو، هنگامی که معدت لبریز از قضا شود، اشباع لبریز، اینو میگن ملأ، اذا ملأت المعده تو، معده اشباع و لبریز بشه از قضا خوردن و آشامیدن، نامت الفکرتو، فکر خوب متمرکزت میخوابه، چی بیدار میشه؟ خیال بافی. علیکم السلام، خوش آمد. این یک موعظه. دومی موعظهش به پسرش چیه؟ میگه اگر معده پر بشه، او حرست الحکمتو و حجیمی و سین، او حرست الحکمتو. ببین مؤمنا، تو روایات شیعه داریم اگر آدم 40 شبانه روز اخلاصش رو حفظ کنه، همه کاراش فقط برای خدا باشه، ینابی الحکمه من قلبه الى لسانه، حکمت ها از قلبش به زبونش جاری میشه. حکمت یعنی واقع بینی ها، واقع بینی نسبت به هر چیز. حالا اگر من پرخوری کردم، امتلاء معده شدم، یک نگهبان، یه پاسبخش وای میسه نمیگذاره حکمت ها از قلبت به زبونت جاری بشه، شروع میکنه یک جفنگیات گفتم، عمر خودت ضایع میکنی، هم عمر دیگران ضایع میکنی، چون مغز هر کسی که داره حرفت گوش میده، اینا امانت ها، امانت در خیانت حرامه. دیدی اگر کسی پرخوری کنه، اینجا یه حارسی جلو حکمت میگیره، اخلاص در جای خودش درست، به شرطی که مانع نباشه، مانع پرخوریه. یادگاری گفتم، این تو ذهنتون باشه، به فرمایشات علما هم حاشیه بزنید، از جمله حضرت آیت الله علامه طباطبایی بزرگوار صاحب المیزان، ایشون وقتی این روایت خون که هر کسی که 40 شبانه روز اخلاص داشته باشه، حکمت از قلبش بر زبونش جاریه، بعد این آیت الله امینی زمان شاه شاگرد آقا بود، آقا از کجا اینا؟ که خلاصش تو 40 شبانه روز رعایت کن، اگر اینجور نشو بیا با همین کفش تو سر ما بزن. اینا خدا آیت الله امینی شنیدم که استاد معظم اینه گفت. حالا این بچه کوچولو میخوام یه حاشیه بزن، فرمایشات این دو معظم الله خوبه، حالا بچه گویه زیایی گویه، به شرطی که مانع سر راه حکمت نگذاری. مانعش چی عمو جان؟ پرخوریه. او حرست الحکمتو، اگر من ملأت المعده بشه، نامت الفکره، فکر خوبم میخوابه، خیال بافی شروع میشه، یه حارسی هم نمیگذاره حکمت از قلبم به زبونم جاری شه. سومی چی عمو؟ و قعدت الاعضاء عن العبادت، اعضا و جوارحتم از عبادت شرعی میمونه، یعنی زمینگیر میشه. نمازای نافله یومیه پیشکش، همین صلات یومیه حاضرم چی؟ حال ندارم، کسلم، دماغم، پکرم، خاطر پرخوری و امتلاء معده حال نماز خوندن نداره. هر کسی که دوست داره حلاوت نماز و عبادت شرعی بچشه، یکیش چیه؟ پرخوری نکن. یکیش دیگه چیه؟ حضور قلب. یکی دیگه چیه؟ لقمه حلال. یکی دیگه چیه؟ حدیث نفس نباشه. حالا مباحث خودم، امتلاء معده نباشه. اینم شد چارت. و قال حکیمون، این دیگه خیلی محشره، خیلی قشنگ. حکیم کی عمو جون؟ مباحث خودم، لقمان حکیم به فرزندش. و قال حکیمون ان الحکمت، اینو خواهش کنم بنویسین، خیلی قشنگ. ان الحکمت کل عروس، حکمت سرشار و جنبشی که از قلب برمیخیزه و به زبان جاری میشه وقتی که مانع نیست، کل عروس، عروس که میره شب زفاف. حالا عروس کجا میره؟ خواهد بره پیش داماد اختصاصی، تو خونه شلوغ پلوغ میره، یا همه رو دک میکنن، التماس دعا، هرچی شیرینی میوه خوردیم بس دیگه، اتاق خلوت میکنن، پشه هم به اصطلاح عامیانه پشه هم پر نزن. عروس میره تو بیت خالی، تو اتاق خالی. حرفا میگرفتی عمو جان؟ حکمت هم میره تو قلبی که تهی شده از غیر خدا، به شرطی که معدش تهی باشه از حرام و پرخوری. خوب این عبارت معلوم شد عمو جان؟ و قال حکیمون ان الحکمت کل عروس ترید البیت الخالیه. حالا این روایت بی قشنگی از کجا گفتی؟ از معان، از جامع الاخبار، جامع الاخبار صفحه 183. حالا مؤمنا بقیه شمر خوندیم، این دو کلمه توضیح دارم. یه مباحثه امروزمون صفحه 30، یک سوم بالای صفحه. عن صادق علیه الصلاة و السلام لیس بدن لبن آدمه. ببین مؤمنا، بنابر نسخه وصل و شیعه همین جور که گفت درسته، اما بالای همین تیکهی که خوندم یه خط بکش، این عبارت بنویس: لیس لابن آدم بدن. اینجوری که آنان گفتم، این بنا بر نسخه کافی و بحار و محاسن برقیه. خواستم بگم اینی که تو کتاب بنا بر نسخه وسایلشی است، اونی که بالا حاشیه زدیم بنا بر سه نسخه است. سنداش بعد میگم، حالا یکم بخونیم. امام صادق علیه السلام فرمودن لیس بدن لبن آدم من اکلتن یقیم بها صلبه، نیست ناگزیر برای فرزند آدم از خوراکی که برپا کند به سبب تناول اون اکله و خوراکی کمر خودش رو. ابن آدم، صلب ابن آدم، یعنی چه استوانه بدنش استوار بشه بتونه کارهای شخصی و اجتماعیش انجام بده. فاذا اکل احدکم طعاما، پس اگر یکی از شماها غذایی تناول کرد، فیجعل، کتاب من و شما یجعل داره، حاشیه بزن کنار صفحه، بنویس فلیجعل، فلیجعل، لام تأکید داره، هر آینه باید قرار بدهد. این بنا بر نسخه وسایله. به نویسنده محترم عرض میکنیم دکتر لبیب بیضون، وقتی اول روایت طبق نسخه وسائله، اینجا هم باید طبق نسخه وسائل بیاریم، درست شد آقا؟ فلیجعل ثلث بطنه لطعامه، یک سوم شکمش کنایه از یک سوم معده است، یک سوم از شکمش برای غذا بذاره، و ثلث بطنه لشرابه، و یک سوم شکمش و معده شو برای نوشیدنی حلال بگذاره. همیشه بگین نوشیدنی حلال، که سید نوشیدنی ها چی بود؟ آب بود. بعدش چی بود؟ ماء الفاطر، آبجوش ولع. بعدش چی بود؟ شیر گاو تازه. این نوشیدنی حلاله بگین تا مردم ایران سوء برداشت نکنن. نیست ایرانی هم تا میگی شراب فهم کنه مسکراته، یا آج آقا جمالت عشق است، قربون این شیخ برن دیگه، گیلاس هم بسه ما حلال کرد. و سلسه بطنهی لشرابه، یک سوم شکم معده شو بذاره برای نوشیدنی حلال، و سلسه بطنهی لنفسه، یک سوم دیگه معدش هم خالی بگذاره برای نفس. ولا اینجاش هم خیلی جالب، ولا تسمنو تسمن الخنازیر للذبح. الله اکبر، چقدر قشنگ گفت. ببین نمیگه الکی چاق و چله بشین مثل گوسفند که قربونیت کنن، چون گوسفند همه چیش فوائده، نه میگه خودتو چاق و چله نکن از حرام، همچون خوک نجاست خار که بعد خوک خورای عالم ذبحت کنن و از تمام امکاناتت سوء استفاده کنن. لفظمو خیلی دقت کن. الان تو بلوک غرب شیطان رو به شکل خوک میکشن، بدترین فوش بین اونا به کسی بگی خوک، این بدترین فوششونه، درست شد آقا؟ حتی تو انجیلاشون دارن که حضرت عیسی علیه السلام همه خوکای عالم رو تو رودخانه اینیم دارم چی چی غرق کرده. حرفا اینا همه دقت کردیم مؤمنان؟ حالا اینجا معصوم میفرماید ولا تسمنو، به قرینه خنزیر که میاره، چون خوک خشکی نجس العین دیگه، با هیچی پاک نمیشه، درست شد آقا؟ گوشت و پودر و پیش بی غیرتی در مردان و پسران و بی عفتی در زنان و دختران میاره، نجاست خار است، کثیف‌ترین حیوان رو زمین هم خودش نجاست خارش میخوره، تو نجاست ها غرق میزنن. لذا اگر کسی میخوان شکنجه کنن میندازن تو خوک دونی، حتی تو بلوکل غربا. پس فهمیدی مؤمنات چی میگم؟ خب حالا میگه الکی چاق و چله نشی از لقمه های حرام، چون لقمه حرام نمیگذاره دعای مثبت استجابت پیدا کنه، دعات مستجاب نیست اگر لقمه حرام بخوری تا 40 شبانه روز، مخصوصا از مسکرات که روایات ده. دوم این که وقتی آدم چاق چله شد از حرام، به بیگانگان بار میده، شکار اجانب میشه. ولا تسمنو تسمن الخنازیر للذبح، به دشمنا اعتماد کرد صید دشمنا میشه، دشمن که به هیچ موجود زنده رحم ندارن، بخوان به تو رحم کن، تازه مثل یه مهره چاق و چله صنعتی برای اونا شدی، مثل پیشرفت ابزار کاریشون هرگز ولد نمیکنه، گاهی ممکنه باد و بروتت کنن، الکی ازت تعریف کنن یا دلار بریزن تو جیبه، خوب که بهشون سواری دادی دیگه مهره سوخته شدی، بعد یه اردنگی بهت بزنن یا خودشون نیستت کنن، دوباره دلارایی که بهت دادی ازت بگن. نمونه بارزش مثل شاه خائن، مثل صدام یزید، مثل انور سادات، مثل نمیدونم این خبیث نامبارک، مثل سرنگ قذافی، مثل خبیثای دیگه، همه همجوره. میخوام روایت خوب تصاحب شد عمو جان. حالا این روایت چند تا سند داره؟ 4 تا سند داره. در کتاب شما یکیش نوشته طبع اسلامیه، وسائل شیعه، طبع اسلامیه، جلد 16 صفحه 406. چاپ آل البیت چیه عمو جان؟ چاپ آل البیتش میشه جلد 24 صفحه 240، حدیث 3435. بعد تو کتاب داره عن المحاسن للبرقی. حالا آدرس چه بنویسم؟ جلد دو صفحه 440 حدیث 298. دو تا سند دیگه هم اضافه کن. کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 269 حدیث 9. بحار طبع بیروتی جدید جلد 63 صفحه 335 حدیث 19. روایت بعدی عن صادق علیه الصلاه و السلام. کتاب ما از امام صادق آورده، انشاءالله حاشیه میزنیم، از امام رضا هم روایت اومده، ولی یک کم اولش فرق میکنه. صاحب این بخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن لوقتصد الناس فی المطعم لاستقامت ابدانهم. اگر میانه روی کنن مردم در تناول نمودن غذاهاشون، پرخوری نکنن، بدخوری نکنن، لاستقامت ابدانهم، چهار ستون بدنشون استقامت لازم داره، یعنی از سلامتی کامل برخورداره. این فرمایش امام صادق علیه السلام. حاشیه کتابتون بحار جلد 62 صفحه 266 زده. تو بحارهای بیروتی جدید جلد 66 صفحه 334 از امام رضا علیه السلام آورده و در بحار جلد 59 صفحه 266 حدیث 36. خب این مال امام صادق علیه السلامه، درست شد آقا؟ خب حالا یه حاشیه کنار همین بزنیم. امام رضا علیه السلام فرمودن، چون یکم اولش با این روایت فرق کنه، این هم ها این هم بنویسیم. امام رضا علیه السلام فرمودن لو ان الناس قصدو فی المطعم لاستقامت ابدانهم. اگر تحقیقا مردم میان روی می کردن در مصرف به جا به موقع و به اندازه خوراکی ها، هم آینه چار ستون بدنشون سالم بود و سلامتیشون مستمر بود. این یک کتابی مؤمنان که مواعظ خدا دونه دونه 14 معصومه داره، به زبون عربی، به زبون فارسی، به زبون انگلیسی. یه آقای زحمت کشیده، اسم کتابش هم گذاشته 14 گوهر درخشان، عربی، فارسی، انگلیسی، به اهتمام حسین حائری کرمانی، صفحه 109. این کتاب تو خونه دارم. حالا بیم روایت بعدی. قال الكاظم علیه الصلاة و السلام ينصح بالتقليل من تناول الدواء. این حرف صاحب کتابه، ربطی به امام کاظم نداره. دکتر لبی بیزون میگه امام کاظم علیه السلام نصیحت نموده به کم خوردن دارو. تو دارو اگرم مریض شدی، پرخوری در دارو خوردن نکن. یه آقایی بود حاج، نه با این قاشق میخورد، نه با این سر شیشه دارو، شربت های صورتی از سینه درد احتقان، قرد 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 رفت تو نسوشه خدا همون چیکار. حالا معصوم نسیاده. لیسه، از اینجا روایت، لیسه من دوائن الا و هو یهیج دائم. آخرین پیشرفت‌های علمی در داروشناسی، شیمی درمانی، گیاه درمانی، داروهای هوشمند، مولکولی، دراکتیویلی ها، نمیگه بی ضرره، میگه ضررش کمتره. یا داروهای نوترکیبی مثلا هومیوپاتی 80% گیاهی، 20% از کانی هاست، معادنه. میگم آخرین پیشرفت‌های علمی در داروشناسی همینه میگه، که امام کاظم علیه السلام اون وقت فرموده، 1200 سال قبل فرموده. نیست از دارو مگر این که اون دارو تهییج میکنه یک دردی رو تو بدن، یعنی اگر یک جا رو خوب کنه یه جای دیگر هم آسیب میزنه. و لیس فی البدنه، چاپخونه اشتباه کرده، باید بنویسین و لیس شیئون، شیئون جا انداخته. انشاءالله سنداشه که بگم، بنابر هر سه نقطه، بنابر هر سه نسخه اینجا شیئون داره. و لیس شیئون فی البدنه انفع من امساک الید، هیچ چیزی در بدن آدمی نافعتر از این نیست که دستشو از پرخوری بکشه، از زیاده روی به طرف غذا کوتاه کن، یعنی پرخوری نکن. کنایه از این، پرانتز باز، ای تقدیر فطعام، یعنی یک اندازه و مقدار مشخصی غذا خوردنش داشته باشه. دیروز تذکر دادم اصول تغذیه صحیح رعایت کن، تنوع غذا عیب نداره، اما جنسیت تو، مقدار لازم غذا، حلال بودن غذا، پاکیزه بودن غذا و مقدار نیاز بدن تو در نظر بگیری. یعنی میگیم التقدیر فی الطعام الا عما یحتاج الی، نافع ترین چیز برای بدن آدمی اینه که دستش از غذا کوتاه کنه، مگر اون جایی که نیاز واقعی به این غذا داره اون وقت بخوره. یعنی پیرو هوا هوس نباشه، پرخوری نکنه، در ضمنم الکی ناخونک نزنه. یعنی چی آقا؟ مثلا من اینجا غذا خوردم، غذام هم تموم شد، سیرم. حالا این آقا میبینم مثلا گردش علمی رفتیم، اینا واسه یه غذای حضرت خانم سید دوست کن، میگم با اجازه شما دلم آب نشید، یه ناخونک نه، یه لقمه از اینا. باز اون یکی دیگه فرض کن مثلا یه کوکویی داشته، باز یه ناخونک نه. خب اینجا من فرض کن 30 نفر نشستم، 30 تا دیگه لقمه اضافه شد، حالا مریض میشه دیگه. اما نمیگه با اجازه یه ناخونک نه، با اجازه نداره. چون کارت، نفس کارت بی اجازه است، چون اجازه ولایت نداره. در ضمنم قضای دیگه من دستکاری میکنیم، بعدش میاد عمو. بعضی مثلا اینجوری دستش میکنه، دستش هم نشوس، اینجوری میکنه، بعد لیست هم میذاره با تو دست مونده. چه مسخره بازی بابا. اصل این که با انگوش بخوری قضا رو، با همه انگوش داد دستت شسته باشه، ناخونات کوتاه باشه، بیماری مصری نداشته باشی، اون یک جایزم. بعد اینکه انگشتات بلیسی، اون مستحب ها، تصاف هم بودین ها، حالا هرمون های خاصی هست، تصاف هم بودین ها، اون سر جای خودش درسته، اما اینکه آدم پلش بازی در بیاره این بده. گرفتی معامله چی میگم؟ تفلک همه حالشون برمی خواهیم آزان قضاشون رو بخواهیم. این حتی اینجا آفرین، درسته درسته. بله، به شرط این که، بله به شرط این که ناخونا کوتاه، زیر ناخونا تمیز، بیماری مصری نداره، نه پوستی، نه قارچی، نه باکتریایی، نه ویروسی، نه عفونی. اونا دیگه باید حالا اسماشون رو وقتی تو میکروبیولوژی میگیم، میکروبیولوژی جاوت، انشاءالله اونجا باید توضیح. این روایت سه سند داره. کتاب روزه کافیه، شیخ کلینی، جلد 8 صفحه 273، جلدش کتاب ننوشته، جلد 8 صفحه 273، حدیث 409، این یک سند. سند دیگه وسائل و شیعه، طبع اسلامیه، تبع آل البيت جلد 25 صفحه 24 حدیث، اجازه بدین حاجا یه بار دیگه اینجا اشتباه شد، وسائل تبع آل البيت جلد 2 صفحه 408 حدیث 2490 بحار طبع بیروتی جدید جلد 59 صفحه 68 حدیث 18. روایت بعدی عن الرضا علیه الصلاة و السلام لیس شیء ابغض علی الله عز و جل. بالای علا بنویس الا، الا الله. توضیح میدم آجا، من بطن ملعانتن، ملعانتن بالاش خط بکش بنویس ملعانه، ملعانه. حالا این دو جا رو چرا تغییر دادیم؟ اولا توضیحش بگم، تو کارهای حلال بعضی چیزا خدا رو به قیز میندازه، به غضب میندازه، با اینکه نفس کار حرام نیست، ولی از من و شما بعیده. یعنی چی آجا؟ مثلا ازدواج قانونی و شرعی کرده، ازدواج قانونی و شرعی صمیمیت و مودت میاره، حالا تقیب تقی خورد و الکی باد و برود کرد و اخماش سگر کرد و یلا بریم طلاق بدیم، از تو دیگه اکبریتر پیدا نمیشه، تو به مفت نمیارزی، از اول تو رو به ما چسبوندم، من خاطر خواد نبودم، شما چقام پقام کردم، حالا هیچ زمینه یه طلاق شرعی نیست، همجوری الکی حالا مخابر طلاق بده، میتونه یا نه؟ میتونه طلاق بده از نظر فقهی، اما ان ابغض الاشیاء عند الله الطلاق. تو عمل کرده و رفتارهای حلال اونی که از همه خدا رو به قیز و غضب در میاره چی؟ همون الکیان طلاق بده زنشو. تو بحث خورد و خوراکهای حلال اونی که از همه خدا رو به قیز و غضب در میاره چی؟ همون جون پرخوریه و معده رو اشباع کردن که غذا از معده لبریز بشه، از پرخوری حاجی استفراغ کن، شوخی نمیخوام یکی میگم، مثلا میره اینجا غذا میخوره، اینجا هم میره غذا میخوره، اینجا هم میره غذا میخوره، میدونه دیگه جا نداره، میگه حاجی من نظری مفته، باز میره اینجا غذا میخوره، بعد میره گوشه پیاده رو برمیگرده. من نمیخوام اسم ببرم حاجی، اینا چند تا حرام انجام داد، همون غذا رو اسراف کرد، هم اسراف به نفسش کرد. الذین یصرفون، تو آیه قرآن داریم، علی انفسهم، به خودش هم ظلم کرد، اینجا خدا رو به قیز در میاره. درست شد مؤمنان؟ حالا بحث ما تو خوراکه، لیس شیء ابغض علی الله یا الی الله عز و جل من بطن ملعانه، ملعانه یعنی پر لبریز، سیر هست، شبع، شبعان، سیر هست، بعد لبریز هم هست، سرریز میکن، اینو میگه ملعانه. حالا آدرساش ببینه عمو جان، تو کتاب داره صحیفت الرضا علیه السلام صفحه 54 حدیث 65، حدیثش ننوشته، حدیث 65. بعد بنویسیم مؤمنا بنابر نسخه صحیفت الرضا علیه السلام کلمه علا دارد، ولی بنابر نسخه وسائل الا دارد. مطلب بعدی، وسائل و شیعه طبع آل البیت سند دومش جلد 25 صفحه 24 حدیث 31049 31049. حالا زیرش بنویسیم ولی بنابر هر دو نسخه، چه نسخه صحیفت الرضا چه نسخه وسائل، ملعانه داره. ملعانه، پس تو کتاب که نوشته ملعانتن غلطه، عجیبش نوشته، چون یکم معانی فرق میکنه. اینقدر ما متن رو خشخاش میزنیم، میخواییم دیگه تو تیواری روایات نخونیم، بحث فقهی اصولی باشه. روایات بعدی مؤمنان، قال الرضا علیه الصلاة والسلام للمأمونه فی رسالت المذهبه، رساله ذهبیه که با آبتلا نوشته بودن فرمایشات امام رضا علیه السلام رو طبق دستور مأمون خلیفه عباسی لعنت الله علیه. امام رضا علیه السلام چی فرمودن؟ و من اخذ من الطعام زیادتن لم ينفعه و ضره، هر کسی که از خوراکی اضافه بر نیاز واقعیش مصرف کنه هرگز نفعی بهش نمیرسونه و هرچی میرسونه ضرره. خب حالا اینجا یه کتابت لم ينفعه و ضره، بالاش یه خط بکش، علامت بزن، کنار صفحه بنویس لم یغذه با غین و دالزال، لم یغذه، یعنی نظر تخصصی تغذیه درمانی و تخصصی تغذیه شناسی، متخصص تغذیه میگه پرخوری و اضافه بر سازمان مصرف کردن لم یغذه، با لم جهد، و هرگز این غذا نیست که میخوره، این نکبته که تناول میکنه، نقمته، سخته، گرفتیم؟ لم یغذه، هرگز غذا رسانی نمی کنه به بدنش، این سم رسانی می کنه، چون انباشت پروتئین اضافی، درست شد آقا؟ پروتئین حیوانی. خب اینجا باز کنارش اوره حیوانی زیادتره، بحث کمکاری کلیه، بحث ازدیاد اسید اوریک خون، بحث ازدیاد بیماری نقرس در مفاصل و چیزایی دیگه، اضافه بر سازمان که مصرف میکنه، بحث چاقی مفرط پیش میاد، چاقی مفرط یه بیماریه، تصلب شرائین پیش میاد، عصر النفس سختی تنفس پیش میاد. حالا اگر این پرخوریش توأم با چربخوری هم باشه، یعنی پرخوری غذای چرب و چلیس باشه، خب اینجا بیماری آپنیک یا توقف تنفسی هم پیش میاد، در دم یا بازدم، در خواب یا بیداری. دیدی آقا راست میگه، لم یغذه، اینجا غذا نخورده، به اصطلاح عامیانه کوفت و زهرمار خورده، اما غذا نخورده، درست شد مؤمنا؟ لم یغذه، این ماجیکشه نیورد، من مینوشتم که اشتباه ننویس. و من اخذه، اینجا کتاب ضمیر جا اندخته، و من اخذه، با ضمیر ننوشته، و من اخذه بقدر لا زیادت علیه ولا نقص فی قضائه، و کسی که اخذ کنه از طعام، اخذ کنه طعام را به مقدار لازم مورد نیاز بدنش که نه زیاده بر نیاز و نه کمتر از نیاز، یعنی نه سوء تغذیه داره نه پرخوری و بدخوری، نفعه، حالا این غذایی که طبق نیازش مصرف کرد از غذاها و ریزم و غذیها، سنش و حرکت و جنب جوشش و اینا رو همه در نظر گرفت و تقدیر داشت، یعنی مقدار معین لازمه طبق نیاز واقعی بدن داشت، حالا این غذایی که تناول کرده نوش جان گوارای وجودش، حالا به بدنش نفع میرسونه، به ذهنش هم نفع میرسونه، نفعه. و کذالک الماء، و همچنین در نوشیدن آب آشامیدنی سالم، روز میگذره یه لیوان آبم نمیخوره، یکی از اون خرابه، روز میگذره نمیم 16 18 20 لیوان 4 5 تا پارچ آب، اونم سبب انهدام خودش، هر دوش بده، فسبیلهو، تو کتابتون اینجوری داره، اما علامت بزن کنار صفحه بنویس فسبیلوکه، راه سعی شما که میخوای نوشیدنی مانند آب بخوری و یا غذا بخوری، ان تأخذ من الطعام، اخذ کنی، اخذ نمودن شما از خوراکی یا آشامیدنی، کفایتک فی ابانه ای ایامه. مثلا میخوای میوه بخوری، مثلا بارزش میوه است، این میوه رو در فصل خودش بخور. مثلا تو روایات داریم اگر کسی خیار فصلش کیه؟ ماهای آخر بهار و تابستون دیگه. حالا اگر کسی همین خیار درختی یا بوته یا زمستون بخوره، اینجا تو روایات شیعه داریم میگه رودش گشاد میشه. وقتی روده گشاد شد، تنبلی روده بزرگ بیشتر میشه، موندگاری فضولات بالاتر میره. ببخشید لفظان بد میشه، ببخشید. حجم مدفوع، قطر مدفوع بیشتر میشه، فشار اضافی میاره به روده، به ماهیچه حلقوی مقعد، تمام این قسمت اذیت میشه. دیدید؟ به دست خودش به خودش آزار میرسونه، اما جاهل در مصرف صحیحه. یه مثال زدم ها. پس میوه رو در فصل خودش مصرف کنید، نه در غیر فصلش. خب حالا اینجا فسبیلوکه ان تأخذ من الطعام، مثلا میوه، کفایت کفی ابانه، یعنی ایامه، در اون فصل و روزایی که وقت این غذا خوردنه یا وقت این میوه خوردنه، همون وقت بخور. به قول امروزی ها تا گیری پاچ نکنی، به هم نریزی، سوء هاضمه نگیری، ترشا یا پوده نکنی، میشه همون؟ بله که میشه. یه مثال عامیانه دیگه بزن، مثلا چله زمستون منهای 20 درجه زیر صفر، کالری و انرژی زیاد میخوای. خب حالا برداری اون وقت ناشتایی نون پنیر بخوای، هنوز ساعت 8-9 نشده، دلماشک زعفه میگیره رو به قبله میشه، اون وقت باید یه بشقاب حلیم گندم گوش بخوری همون، یا مثلا خام سرشیر بخوری، چون سنت 1500 کالری میخواییم، تو هوای سرد باز انرژی بیشتر میخواییم، تا یخ زدگی نوک انگشتای دست و پا جلوگیری بشه. دیدی؟ دل مالشکت هم نگیری، دل مالش هم نه. حالا اگر معادله برعکس شد، حالا مده چله تابستون جیز گرما، ناشتایی هم بیر میخوره، یا اما چی میخوری؟ مثلا فرض کن ساعت 9 صبح بمیده کله پاچه میخوره، یا دیزی میخوره، شحله دنبه اینا، یا خام سرشی میخوره، هنوز ساعت 2 بعد از ظهر نشده اسهال استفراغ میگیره، چون به اندازه کافی هوا گرمه، تو باز غذای چرب و چیلیز میخوری اسهال استفراغ میشه. بفهم، دیدی غذاش اشکال نداشت، این زمان رو نشناخت. خب معلوم شد مؤمنا نه. فسبیلو که ان تأخذ من الطعام کفایتک فی ابانه ای ایامه، ورفع یدیک منه، دستت از طعام بردار، از یعنی از غذا خوردن اضافی دست بردار، و بک الیه بعض القرمه، و به تو باد که به سوی غذا بعضی از اشتهاها و میلها و شوقهای کاذب از غذا خوردن رو دست بردار. به قول امروزی ها ریزخاری بیجا نکن. ببین حاج آقا، یه بار کسی ریزخاری بیجا داره، مثلا کاهش شدید وزن دارد، یا زن حامله هست و کاهش وزن خود و کاهش وزن جنین دارد، یا زن شیرده هست به اولاد، کاهش شیر دارد و یگان غذای این شیرخوار هم شیر مادره، هر دو کم شده. یک بار دیگه هست، نه، کمخونی شدید داره. یه بار دیگه ویار شدید داره، حامله است، 2 تا 6 ماهگی، مخصوصا 2 تا 4 ماهگی، و ویار شدید داره. در این موارد مؤمنا ریزخاری یجوز و در بعضی مواقع مستحب. اما کسی که سالمه از مرد و زن سوء تغذیه هم نداره، مثل آدم هم صبونه نهار شامش خورده، حالا بیای هی ناخونک بزنه هی ریزخاری کنه، برای این درد و بیماریه، مرض و سقمه. این نباید این کارو کنه. باید میل کاذب و شوق کاذب و اشتیاق کاذبش به غذا یا آشامیدنی رو قطع کنه، محل نده. ببین مثلا فرض کن این مؤمن فرض کن صبحونه نخورد، دیرش هم شده بوده، حالا یه مش آجیل باشه تو جیبش، حالا ساعت 7 صبح یه مش آجیل میخوره، خب نوش جانش، ناشتهی نخورده. اما تو که ناشتهی خوردی، حالا این تو عرفت میکنه چرا برداری بخوری؟ باز این آقا فرض کن مثلا روزه شهری گرفته، حالا مغرب داره افطاری میخوره، شما که نهار خوردی تا اذا بلغت الحلقوم بعدم مثلا عصرونه دسر خوردی، بعدم یه آب جوش و چای کمرنگ هم مثلا خوردی، عصرونه همجور بگذره، یه آب میوه هم پشپندش خوردی، حالا یه تبلک بذار افطاری به جونش بشینه، باز همه جهش نگاه کن تبلک هم زهرش میشه. یا حاج آقا بفرمایید، حالا بعد این شوقش چیه؟ همون شوق میلش کاذبه. منظور با مثالا زدم تصور شد، اما کوچیک بزرگ نداره، به کسی بر نخوره. مثلا این نوه نتیجمه داره پفک نوشمک اینا میخوره، حالا هم جایی نگاهش کن، خب این نوه نتیجم زهرش میاد، میگه بیا آقا بزرگم بخور بابش، حالا آقا بزرگ سمه، خب چرا الکی نگاه کنی؟ کمی بچه ناراحت بشه که داره میخوره، هم خودت سم بخوری. یکی دوتا نیست مؤمنا، مثال زیاده. مثلا بیا حضرت خانم ضعیفه، درست مؤمنا حامله است یا بچه شیرده است یا کمخونی شدید داره و خیلی چیزای دیگه، ضعف بانی سوء تغذیه هر چی. حالا شما شوهر عاقل پدر عاقل فرض کن یه سیخ کباب درست کردی، کباب لقمه بختیار اینا، حالا که درست کردی بفرما بده حاج خانومه، اما دیگه نگاهش نکن، دیگه اونجا نشین، اگلش نمیره پایین، چون این مادر جانت یا حضرت خانومت اولادش دوست داره، شوهرش دوست داره، نمیخواد تنها خوری کنه، نمیخواد تک خوری کنه، به بهانه‌های مختلف نمیخوره. خب حالا وقتی جلویش گذاشتی مؤمنا با احترام نگاش دیگه نکن، شروع کن کارهای دیگه انجام دادن، یا گاهی جات عوض کن، مثلا از این اتاق برو تو اتاق تا به جونش بشینه. من رفتم بعضی جا مثلا با چه زحمت گوش تهیه کردن حاج آقا، یکی دو تا سیخ درست کردن حاج آقا، بعد همشون هم نشستن. این مادر اگه زر بخوره راحت تره تو این گوشت بخوره، نمیخوره حاج آقا. دیدم حاج آقا مثلا دو تیکش میره به پسر، دو تیکش میره به دختر، دو تیکش میره به شوهر، دیگه چقدر مو این که میخواد کم خونش خوب بشه. دیدید مؤمنا چی شد؟ بعد این محیط ترک کنه، هر کسی به فیلمی، یکی بگه داره بازی فوتبال میذاره، یکی بگه مشق خنده شده، یکی بگه پاکنیس کنه، که بگیم هم تحقیق کن، خواهم بگم دیگه جلوی این مریض نباشن تا این مریض بخوره. اینجا میشه برای ما چی؟ همون برای ما میشه شهوت کاذب، گرچه مادر تعارف کرد، گرچه خانومم تعارف کرد، برای من میشه شهوت کاذب، چون وجدانن میل به این قضا ندارم. برای اینکه دل زنم نشکنه، دل مادرم نشکنه میخورم، در واقع حق خوری هم کردم، او بناس جون بگیره، تو که جون داشتی. اینا خیلی ظریفه مؤمنا، مواظب پرونده اعمالتون باشید. ورفع یدیک منه و بک الیه بعض القرمه، یعنی قرمه یعنی چی؟ ای شهوت طعامه، اما این شهوت کاذبه، نیاز واقعی و حقیقی نیست. و عندک الیه میلون، با اینکه نزد تو به سوی این طعام میل هست، اما میل و شوقت کاذبه، جات عوض کن، یاروت از اون قضا برگردون، چون نفس قضا که جلوت باشه پرخوری میکن، به مقدار نیازت بخور. از یکم مثال وسطتون بزن، مثلا بعض آقا من این وری ور وقتی جایی میرم، اگر مثلا ریز خاری شده باشه، مثلا چند جا رفتم سر رحم، میوه آوردن، آجیل آوردن، تخمه آوردن، شینی آوردن، دیگه اون شب مؤمنا شام نمیخوام، یا یه لیوان آب میخورم با نمک، یا یه لیوان دوغ اینا میخورم، چون غذا خوردی دیگه هم. اما اگر نه دوباره هم غذا بخوری، پوده میکنی، تخمه میکنی، ترشا میکنی، ریفلکس میکنی، اون شب هم راحت خوابه؟ نه این بر. خواستم این روایت بگم چقدر مهمه تو بحث گوارش. حالا اگر مؤمنا پاسخ مثبت به اشتهای کاذبت ندادی، طبق نیاز واقعی خوراکی خوردی، نوش جانت گوارای وجودت، فانه اصلح لمعدتك وبدنك، این گونه که با خودت خوب تا کردی و ظلم به نفس نکردی، صالحتر و سزاوارتر برای هم معده هم برای بدنت. حالا مؤمنا لمعدتك، تو کتاب داره و لبدنك، اما کتاب ما لامش نیورده، اشتباهه، لمعدتك و لبدنك. و از کال عقلک، وقتی پرخوری نکردی، بدخوری نکردی، پفتلخوری نکردی، برای عقلت هم بهتره. یعنی چه حاجقا؟ یعنی دچار بیماری فراموشی یا نسیان نمیشی، دچار بیماری زوال عقل یا دمانس نمیشی، دچار بیماری پیشرفته زوال عقل، یعنی زوال عقل پیشرونده نمیشوی، یعنی دچار بیماری آلزایمر زودرس هم نمیشوی. دیدی امام رضا من شما رو دوست داره؟ حالا متخصصین مغز و اعصاب و تخصصی اعصاب و روان، حالا یه چیزه که فهمیدن، اون یه کمکی برای شما گفتم. ببین امام رضای رؤوف کی فرموده؟ و اخف لجسمک، دیگه خیلی آدم چاق چنبه نمیشه این بشکه که بخواد را بره برای خودش مزاحم. چرا؟ چون بدن آدم میشه تن لش، این لش تاکسیه، یعنی وقتی میخوای را بری پاتو نمیتونی برداری بذاری، لخ 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 خشخش میکنه و زنی را بری. شوخی نمیکنم، شما آدم های چاقه نهیدی، هم خواهی از این امریکای آلمانی ها میزنن، از این در نمیتونن وارد شن، خودشون باید کش کنن بیان تو، اونا رو میگن چاق، اونی 100 کیلو اضافه وزنه. اونا هم ناراحتی گوارشی دارن، ناراحتی تنفسی دارن مؤمنا، ناراحتی آرتروزی دارن مؤمنا. زنده باشی مزاحم خودت، اگر مرحوم هم شدی های چه تشییع جنازه، باید تریلی تشییع جنازه کن، چون نمیتونه کی بدن بلند کنه مؤمنا، همه تفلک ها سو تغذیه دارن قلمی هم. و اخف لجسمک، اخف لجسمک یعنی اضافه وزن بیجا نمیگیری که هم مزاحمت برای خودت ایجاد کنه، هم مزاحمت برای دیگران. حالا مؤمنا این روایت هم قبلش هم بعدش ادامه داره، این بزرگوار از این تیکه وسط آورده، به اصطلاح علم درایه چی میگیم؟ آفرین، میگیم روایت مقطوعه است، هم مقطوعه الاول هم مقطوعه آخر. چند تا سند دیگه هم داره، اول کتاب رو برا کنیم، اینجا شماره 6 داره، این بحاری که آدرس داده مؤمنان چاپ اسلامی است، جلد 62 صفحه 311، چاپ بیروتی جدید جلد 59 اول روایت صفحه 310، مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 220، حدیث 15 خط تیره 19649، در اول حدیث دارد، اینم بنویسیم، در اول حدیث دارد فقطذ با غین و دالزال، فقطذ غذا تناول کن، ما یشاکل جسدک، آنچه که به جسدت میخوره، هم شکل و هم تراز و تیپ جسدته، حالا غذا بهش برسون. ببین مؤمنا لفظ جسد آورد، یادتونه گفتم انسان 3 جزء داره سالای قبل، امسال گفتیم 4 جزء داره، نورم اضافه شد، بعد گفتیم تو روایات میگه جسمی که دارای روان و روحه اون رو بهش میگن جسد. پس میخواییم مثل یک موجود زنده سالم استمرار سلامتی داشته باشی، غذا رو به تیپ بدنت برسون، هر بدنی با بدن دیگه فرق میکنه. گرفتیم مؤمنا چی شد؟ نگو این اینجوری میخوره منم اینجوری بخونم، اینا دهنبینی های علکیه، نه، هر بدنی با بدن دیگه فرق میکنه، غذا و آشامیدنی هم که بهش میرسونی چی مؤمنا فرق میکنه؟ چقدر دقیق مؤمنا معصوم کی فرق بوده؟ حالا دنبالش هم اضافه کنیم مؤمنا در طب و رضا صفحه 13 بدین مضمون روایت هست. این دوتا روایت آخرم بخونم مؤمنا دیگه با خوشحالی اینجا بریم. دوتا روایت آخرم مفیده کمه مؤمنا. آخر صفحه 30 عن الرضا علیه الصلاة والسلام لا تخلو جوفک. خب اینجا جوفو مذکره دیگه، باید باشه لا یخلو، لذا تو روایت لا یخلوه با یاس. لا یخلو جوفک من طعامه، تو روایت داره من الطعامه. ببین اگر طعام باشه عام اطلاقی عموم علی البدله، من چیکار به همه خوراکی های جهان دارم؟ من همینی که الان دارم میخورم میگیم لا یخلو جوفک من الطعامه، همین غذایی که مورد نظرت معرفه است، همینی که الان میخوای بخوری. گرفتین آقا چی شد؟ پس باید معرفه باشه، اونم تو روایت داریم. خواستم بگم اینجا چاپخونه ننشتی. لا یخلو جوفک من الطعامه و اقل و اقل من شرب الماء. هیچ وقت معده تو تهی از غذا نکن، همونی که دین میگه بهشتی زندگیمون به بهش بریم. صبح زود بعد از طلوع آفتاب صبحونه بخور، اول شبم بعد اینکه نماز عشا و تعقیبات خوندی شامت بخور. هیچ وقت معده خالی از غذا نیست. اون بقیه هاش بین روز و شب اونا میشه ریزمغذی مفید، اشکال نداره. شاید که پرخوری نباشه، بدخوری هم نباشه، پفتلخوری هم نباشه. و اقل من شرب الماء، پارچ پارچ آب نخور مؤمنا. گفتیم سید الماء، سید الشراب دنیا و الاخره الماء، سرور نوشیدنی آبه، اما به مقدار لازم. اگر شرایط عادیه، بدنت نرماله، تو 24 ساعت 4 لیوان آب، 2 لیوان آب جوش. اگر هوا خیلی گرمه یا کار بدنیت زیاده یا عرق زیاد میکنی، 2 لیوان دیگه آبجوش اضافه میشه، میشه 4 لیوان آب، 4 لیوان آبجوش بلعب. در تخصصی اورولوژی یعنی کلیه شناسی و شناسی شناخت کلیه و فوق تخصصی نفرولوژی بحث اورام ورمهای مختلف بدن، میگن آقا اگر کسی تو 24 ساعت 8 لیوان آب آشامیدنی سالم بخوره هیچ وقت دچار شن و سنگ کلیه نمیشه. خب معلوم شد مؤمنا اونا رو دیگه تو کتابای دیگه حاشیه زن. پس این آقا که میفهمد اقل من شرب الماء، نه اینکه یه استکان آب بخوری تا فردا دوباره یه استکان آب بخوری، مرتازگری در نیاری همون، یا سیگاری در بیاری مثلا چند روز چند هفته اصلا آب نخوری، این همه غلطه. هیچ مایه جایگزین آب نمیشه، این تو پزشکی ثابت شده. پس تو جیره غذایی 24 ساعتتون باید آب باشه، مخصوصا طلبه های صالح ما که بدنشون باید سالم باشه، باید تدریس کنن، تبلیغ صحیح داشته باشن داخل و خارج کشور، بدن باید نرمال باشه، ازش تخلیه سموم. و تا شما آب آشامیدنی سالم و آبجوش ولن به بدنت نرسونی، تخلیه سمومت سالم نیست، مریض احوال میشی. این خیلی دقت کنه، کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق نگیری، قهوه و شکلات و کاکائو و نسکافه و نمیدونم شیر قهوه و شیر کاکائو مثلا از شربت های شیمیایی جایگزین کن، اینا اشتباهه، اینا جفنگیاته، دشمن میخواد من شما مریض شیم. اونا سر جای خودش دارو میتونه باشه، اما غذا و ریزم و غذی نیست. اینایی که کافئین زیاد داره غذا و ریزم و غذی نیست. پس اینجا میگه از طعام که میتونه غذا یا ریزم و غذی باشه، یا آب آشامیدنی سالم، نه کلن ترکش کن نه زیاده روی کن. توضیح دادم ولا تو جامع قابل از اینایی که زن دارم، اونی هم که زن نداره زن بگیره، ماشاءالله همه زن دارم، نمیدونم الا مستثنی، شما بگیرم، ما عقدش روستون مجانی میخوام، دنیا و آخرتت بهتر میشه از این بچه تجربه کاری داره سوال کن. دنیا آخرتت بهتر میشه، من شما رو دوست دارم. من حاج آقا 19 سالگی عقد کردم، 20 سالگی بردم، پشیمونم چرا 15 سالگی عقد نکردم. شوخی نمی کنم، چون نه مانع درس آجا، نه مانع اخلاق، نه مانع تربیت، نه مانع بی، اصلا هیچ مانعی نی. حالا سادات شاید یه سلول پیغمبر تو بدنش، نه بدون شوخی میگه اصلا مانع نیست. مردم الکی دیو درست کردن، مؤمنا چماق درست کردن. اگر نه مؤمنا اصلا مانع پیشرفت نی. روزا هم طلبگی 8 تا 12 میخوندم، شبا میرفتم شبونه از 3:30 تا 9 شب میخوندم، همه سالاش هم قبول شد. اصلا مانع پیشرفت نی. خود آدم نباید تنبلی کسلی کنه. من بعضی رو دیدم به اسم فلسفه آجا میگن زن نگیر، نمیخوام اسمشون رو برم چون هنوز زنده. بعضیشون هم تو قوم هم این چه جفنگیات هم از یه چیز طبیعیه، مثل که گرست نمیشه غذا میخوری طبیعیه. این معناش این نیست که زن گرفتی از فردا کارخونه جوجه کشی را بندازی. ما که نگفتیم از فردا مثلا اولاد دار بشی. ما میگیم اون سنت رسول الله اگه عمل بشه هیچ ضرری نداره، همش نفعه، چون زن و شوهر مکمل همه. چرا من برم شکم از مکملای قضایی قرب و شرق پر کنم؟ مکملی که خود دین گفته تصاف فهمدیم مؤمنا نم دیگه. همه تونه دوست داشتم، اونایی که زن داشتم واسه آخرتون خانمای بهشتی گفتم، اونایی که دنیا نده دنیا هم داشته باشه. حالا امام رضا علیه السلام میفرماید میخوای سلام علیک خصوصی کنی با جگر تلات زن حلال گرفتی، باز شهوت بیجا نباشه، شهوت اضافی سرریز نباشه. مثلا همجور الکی عادت زشت دارم، هنوز سوپر فنایش سوپر فنا نشده، سوپر شده، چون شهوت هم نره، میخواد به زور چکش کاری کن. بابا جانم الکی برکتت میاد، کمر لق میشی، کمرت سست میشه، کمر دردم میگیری، ضعف بنی هم میگیری. آخه چه کاری؟ من نمیگم امام رضا فرموده، من میگه تو ازدواج حلال قانونی و شرعی که کردی، دخول شرعی در زمان حلال و حالت حلال به ناموس حلالت نکن مگر من شبقن. قربون امام رضا برم، دنیا و آخرت ما رو گفته. ولا تجامع الا من شبقن، مجامعت نکن با ناموس حلال، ازدواج قانونی شرعی کردیم، مگر از شبق. حالا شبق یه علامت بزن کنار صفحه بنویس، یکم پزشکی بگم. شهوت طبیعی زن که آمادگی لازم برای مجامعت داشته باشد. یعنی چی آجا؟ یعنی مگسی عمل نکن، شیرجه بدانینه چقدر هم بچه های حفاظت و حراست فرودگاه یاد بگیر، با دیسپاچینگ و کنترل مرکزی هماهنگ میکنن، فرودگاه آماده است، بعد میگن هواپیما بیاد بشین. اگه هیچی هماهنگ نباشه که هواپیما با کله میره تو زمین. گرفتین آقا چی میگن؟ حالا اگر شوهر بدون مقدمات چکش کاری کنه، هم برای خودش ضرر داره هم برای ناموسش. بیشتر نمیتونم توضیح بدم. این مال اون جنبه. اینا همه روایات داریم، من تمتابد میشم به مزار. تو وسایلش یه جلد 14 روایاتش هست. میگه مخصوصا اونجایی که میخوای بچه دار بشی، حتما زنت آمادگی لازم داشته باشه، انه برکت نریز. بچه ای میخوای کن ذهن نباشه، استعداد درخشانی نباشه، زنت آماده باشه، آب شهرتش اومده باشه، بعد برکتت بریز. اینا روایات داریم مؤمنا. در وسایلش یه جلد 14 نگاه کن. حالا بیایم سر مرد. شبقن مال مرد، یعنی شهوت طبیعی مرد که سفتی آلت بیاورد. شهوت طبیعی مردی که ازدواج قانونی شرعی کرده تو وقت حلال، زمان حلال، حالت حلال. حالا این شهوت طبیعی مرد سفتی آلت بیاره. سفتی آلت بیاره یعنی چی؟ یعنی ارخاء الذکر. اینم روایت ها، هر کلمه که میگه، یعنی ارخاء الذکر، ارخاء با الف ممدوده، یعنی شلی، شلی سوپر فنر نباشه، شلی آلت نباشه. چی باشه؟ استقامت الذکر. اینم روایت ها که دارم میگم، استقامت الذکر یعنی علاوه بر سفتی آلت در ابتدای دخول که میشه شبقون من شبقن، بعد من موندگاری هم داشته باشه، مثلا اگر تا بخواد دخول کنه زود شل شه، یا تا دخول کرد بعد شل شه، خب حالا برکتش بیاد، برکتش گریخ اینجا، ها این بچه دار نمیشه. چرا؟ چون انتهای واژن یا محبل ابتدای دهان رحم نریخ، جهش اسپرم هم که مشکل براش پیدا میشه، حالا نمیتونه باروری ایجاد کنه. حرفامو دقت کنین، خیلی این حرفا مهمه تو بحث تخصصیه دستگاه تناسلی. حالا اون ارخاء الذکر و استقامت الذکر و اون روایاتشو من از طب الائمه علامه شبر گفتم تو بحث جزر و جزر و جزر، پس ها فهمیدیم مومنا. حالا این شبق، پس شبق سفتی آلت اولیه است قبل از دخول که یکی از شرایط صحت دخول شرعی. اما استقامت الذکر یعنی این شوهره استرس نداشته باشه تا بخواد دخول کنه که سوپر شل بشه، اصلا تو دخول کنه. من گاهی مریض مراجعه کرده آجا، میگه آجا کاملا شبق میشه آجا تا میخوام دخول کنم استرس دخول منو برمیداره، سوپر شل میشه، دخول نمیتونه کنه، برکتش میاد دخول نمیتونه کنه، حتی اختیار به حشفه نمیتونه. عکسش هم مؤمنا پیشم اومدن، مثلا ازدواج کردن 6 ماه از ازدواجشون گذشته، یکی دیگه اومده بود مؤمنا با اون داماد اومده بود با باباش در خونم، گفت حاج آقا 2.5 سال این پسرم ازدواج کرده، 2.5 سال، حاج آقا تا میخواد سلام علیک خصوصی با خانومش کنه، خانومش میفهمه این میخواد سلام علیک خصوصی کنه، شروع به داد و هوا کردن و میترسه و میلرزه اینو، دیدی این استرس از مجامعه، دیدی آمادگی نره. این تقصیر چیه؟ اینجا خانواده خیلی بسته بوده و در سال عقد و سال اول ازدواج پدر مادر به دخترشون نمیگن، دختره ازدواج قانونی و شرعی کرده با شوهر حلالش، حالا احساس گناه میکنه، خیال میکنه حرامه، نه به این بینمکی، نه به این شوری شور مثل این الوات چاله میدونی که هر کار کسیبی انجام میدن و ولنگارن، هر دوش بده مؤمنا. تصاحب فهمونه اینجا این معصوم چه فرمایش دقیقی فرمود؟ ولا تجامع الا من شبق. ولی یه مرتبه پاراگراف عوض میشه، میگه آقا سبزیجات میخورین یا نه مردم؟ میگن بله. میگه یادتون باشه تو سبزی خوردن ها برگ چغندر عجب سبزی خوردن مطلوبیه، راست میگه، من واسه تو توضیح میدم. و نعم البقلتو السلقو، سلق یعنی برگ چغندر، نه اون قده زیر زمینش، برگ چغندر. مؤمنا فواید مختلف داره، یکی از فوایدش چیه؟ اگر کسی دچار بیماری لکهای سفید پوستی شد و یا مخصوصا دچار بیماری جرب، تو روایات میگه به اصطلاح فارسی میگیم بیماری گری، به اصطلاح زبان فرانسه که تو علوم پزشکی جدید هست میگن بیماری گال، بهترین داروی درمان بیماری جرب، گری و گال چیه؟ گوشت تازه گاو کوچک، به اصطلاح ایرانی ها میگیم گوساله، گوشت گوساله تازه با برگ چغندر خورش درست کنیم، فبیخ، و این مریض بخوره بیماری جربش خوب میشه. گرفتیم مؤمنا چی شد؟ روایات دیگه توضیح دادم، خواستم اینجا که امام رضا علیه السلام فرمود نعم البقلت و السلقو، چه نیکو سبزی هست برگ چغندر، تصور بشه. حالا مؤمنا پایین صفحتون یه آدرس داده، نوشته مکارم الاخلاق صفحه 181، میگیم حضرت آقا اینجا که نوشتی مکارم الاخلاق یادت باشه اول روایت مکارم الاخلاق چی داره؟ لا تخلون، با نون تأکید ثقیله. ببین کتاب ما نون نداشت، من به شما گفتم تخلو غلط، خب در مکارم الاخلاق داره لا تخلون، با نون تأکید ثقیله. اونو یادداشت کن بالاش در مکارم الاخلاق که آدرس دادی صفحه 181 لا تخلوون نداره. حالا اینی که ما گفتیم، گفتیم لا یخلو، اینجا هم بگو من الطعام. حالا دو تا سند داریم، جلو همون سنداش اضافه کن، مستدرک الوسائل جلد 16 صفحه 423 حدیث 2 خط تیره 20423 بحار طبع بیروتی جدید جلد 63 صفحه 217 آخرین روایت التماس دعا از تحف العقول صفحه 78 عن الامام علی علیه الصلاة والسلام عشاء الانبیاء بعد العتمت، شام خوردن انبیاء، 124 هزار نبی داریم، بعد العتمت یعنی بعد از نماز عشاء، اونم عشاء الاخره. فلا تدعو العشاء، فلا تدعو العشاء، رها و ترک نکنید شام خوردن را. فإن تركه يخرب البدن، آدم شام نخوره و به صورت عادت زشت براش در بیاد هیچ وقت شام نخوره، بدن رو خراب میکنه. اینم قابل عرض کسایی که خود درمانی میکنن یا کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق میگیرن. حتی مؤمنا من تو کتابای دیگه دیدم تو روایات شیعه، اگر کسی شب پنجشنبه، شب جمعه و شب شنبه این سه شب پشت سر هم شام نخوره تا 40 روز قوای بدنش تامین نمیشه. پس این مسخره بازی که الان تو جامعه مد شده به اسم کاهش وزن، به اسم اینکه اندامم مثل استکانهای کمر باریک بشه، لبتلایی هست کمر باریک، این فیگورای علکی میگن مانکنی که کنار مغازه ها میزنن. اینم مؤمنا یه آدرس اینجا داده، توضیحاش هم دیگه حاشیه بزنین. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.